بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا العبد المؤید ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به ساحت مقدس حضرت ولی از ارواح و نافده صلوات دیگری هدیه فرمایید. عرض کردیم بسیاری میپرسن ما این معنویت و روحانیت و طهارتی که در مجلس سید الشهدا سلام الله علیه پیدا میکنیم به برکت مجلس امام حسین چجوری حفظش کنیم؟ میدونید واقعا آدم دهه محرم تو عزای امام حسین سلام الله علیه به هر حال به احترام سید الشهدا به یه درجاتی میرسه، به یه نورانیتی میرسه. خیلی ها که اهل گناه هستن به احترام امام حسین رو کنار میگذارن. به هر حال این معنویت برای همه کم و بیش هست، بعضی ها خیلی بعضی ها کمتر. یه عزیزی میگفت در یه جایی بودیم، شب اول محرم بود، من نگاهم افتاد به ماه شب اول، به رفیقم گفتم این ماه شب اوله، گفت چیکار به ماه داری که حالا مگه شما برنامه هاتو با ماه تنظیم میکنی؟ گفتم نه آخه شب اول ماه محرم و عزای سید الشهدا. رفیقم گفت عجب خوب شد یادآوری کردی، من به احترام محرم عزا محرم و عزای امام حسین سلام الله علیه همیشه بعضی از خلافا که حالا من نام نمیبرم اون خلافا رو کنار میگذارم. یعنی آدمایی که خیلی هم فاصله دارن از اهل بیت از سید الشهدا به برکت این ایام عزا نزدیک میشن یا حداقل از بعضی از کارهاشون فاصله میگیرن. سوال این است که چه کنیم این طهارت، این معنویت، این روحانیت، این خوبی برای ما بمانه؟ عرض کردم عوامل مهمی داره. عامل اولش این است که زمینه‌های گناه رو در زندگیمون جمع کنیم. مفصل گفتم اگر زمینه‌ها باشه، مقدس اردبیلی باشی، ابو بصیر صحابی امام صادق باشی، نمونه های فراوان براتون گفتم، اینا هم میگفتن ما در معرض خطر قرار میگیریم. آدمیزاد اینجوریه و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، وسوسه های شیطانی، هواهای نفسانی بلافاصله سراغ آدم میاد. مطلب دومی که دیشب اشاره کردم، گفتم صادقانه باید بپذیریم این تعبیری که در بعضی از روایات هم آمده، المرء علی دین خلیلهی. از من وقتی بپرسن آقا شما بر چه دینی هستی، لازم نیست دینمو بگم، بگم با کی رفیقم دیگه معلوم میشه. المرء علی دین خلیلهی، مقدار تأثیری که دوست، رفیق در روحیات انسان، در رفتار انسان داره، کمتر کسی اثر داره. من الان یکی از مطالبی که خانواده ها زیاد میپرسن، میگن چیکار کنیم؟ اینو مخصوصا من به پدر مادرها میگم، بزرگوارانی که در مجلس هستن، از طریق فضای مجازی برنامه رو میبینن، خیلی پدر مادرها نگران فرزندانشونن، میگن چیکار کنیم؟ میگم خب الان راه ها زیاده، ولی یکی از مؤثرترین راه ها این است که سعی کنید یه رفیق خوب سر راه فرزندتون قرار بدید. چون تأثیر پذیری ماها از دوست و رفیق گاهی خیلی به مراتب بیشتر از عوامل دیگری است که در فکر انسان و تربیت انسان اثر داره. بگذارید باز امشب بعضی از این نمونه های تاریخی رو بگم. دیشب اشاره کردم شخصی که به دعای شب نیمه شعبان زیر قبه سید الشهدا سلام الله علیه و دعای مادرش رسید به جایی که امام عسکری براش پیام داد که دعات مستجاب شد، میخوای بیای منزل ما، ملازم با ما، میخواست خادم امام باشه، دعاش مستجاب شد. ولی در اثر یک مهمانی، یک همراهی با یک رفیق، اون چنان سقوط کرد که وقتی رفت سامر را خودشو معرفی کنه به امام عسکری، نماینده حضرت آمدن فرمودن بهش بگید ارجع من حیث و جئت، از همون راهی که اومدی برگرد. و من بازم تأکید میکنم عزیزان من، جوانهای عزیز، این یه حرف بسیار درست و دقیق و حساب شده ایست، این که میگن به فرزندانتون نگفتن رو بیاموزید، یاد بدید. نوجوانهای عزیز، نگفتن رو تو زندگی یاد بگیریم، به همه نباید بگیم بله. هر کسی ما رو دعوت کرد، هر رفیقی، هر دوستی، هر کسی به هر جلسه گناهی دعوت کرد، ما رو دروشی نداریم با کسی. از اخلاق شما، از محجوب بودن شما سوء استفاده نکنن، نگفتن رو یاد بگیریم. همه اینهایی که به یه آلودگی های شدید گرفتار شدن، عزیزان من، جوانای عزیز، باور میکنید مرحله اولش از یک جرقه بسیار بسیار کوچیکه. حالا من مثال بزنم، نمیخوام وارد مثال های دیگه بشم. برید بپرسید اینایی که الان اعتیاد به سیگار دارن، سیگاری قوی، روزی دوتا پاکت، سه تا پاکت سیگار میکشی، ازش بپرسید آقا شما چجوری شد به اینجا رسیدید؟ یقین داشته باشید هیچ کسی که الان داره روزی دو پاکت و سه پاکت سیگار میکشه، روز اول اینجور شروع نکرده. روز اول رفیقش تعارف زده یه نخ سیگار یا کمتر از اون، آقا یه پک، شما با یه پک سیگار کسی سیگاری نمیشه، با یه نخ سیگار کسی سیگاری نمیشه. ببینید این که قرآن کریم میفرماید ولا تتبعوا خطوات الشیطان، این آیه قرآنه، میگه مؤمنین، یا ایها الذین آمنوا، مؤمنین دنبال گامهای شیطان نباشید. سوال، چرا قرآن میگه خطوات، گامها؟ خب مفرد بگه، بگه خطوه، گام، دنبال قدم شیطان نباشید، قدمهای شیطان. مفسرین قرآن فرمودن دلیلش اینه چون شیطان قدم به قدم انسان رو منحرف میکنه. روز اول اون آخر کار رو نشون نمیده، روز اول به همون درجه کم راضیه، شما رفتی جلو اون میاد جلو، برید جلو میاد جلو. قرآن میگه لا تتبع خطوات، سیاست گام به گام، قدم به قدم سیاست شیطانه. روز اول به همون مرحله اول راضیه. اگه روز اول اون دره رو نشان شما بده، سقوط در اون دره رو نشانش، هیچ کس نزدیک نمیره. ولی اول میگه حالا بابا با این یه مرحله طوری نمیشه، آدم فرصت داره، توبه میکنه، گویا هم خودمونو بازی میدیم. شما تو قصه کربلا ببینید، عمر سعد وقتی بهش میگن برو کربلا، خب فکر کرد کشتن پسر پیامبر جرمی نیست که به این آسانی آدم از کنارش بگذره. آخرش فکر کرد، شعر گفته، این شعراش توه کتاب ها هست در تاریخ، گفت یقولون ان الله خالق جنت، میگن یه بهشتی از جهنمی، حالا اگه بود ما برمیگردیم پشیمان میشیم، توبه میکنیم. گفتم براتون قرآن میفرماست ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء، اگه گناه رو گناه جمع شد، کذبوا با آیات الله، اصلا آیات خدا رو تکذیب میکنن، مسخره میکنن که خیالشون راحت باشه اگه گناه انجام میده از گناهش لذت ببره، دیگه عذاب وجدان نگیره. این پایان شیطان، روز اول به قدم اول راضیه. نمونه دیگری که امشب عرض بکنم در نقطه مقابلش، انتخاب رفیقی که میتونه در انسان یه تحولی ایجاد بکنه. سلمان فارسی، این پیرمرد صحابی خوب پیامبر، تو بازار آهنگرا رد میشد، یه جوانی از هوش رفته بود، غش کرده بود، مردم دورش جمع شده بودن به هوشش بیارن. سلمان فارسی رو که دیدن گفتن ای سلمان بیا، تو از اصحاب پیامبری، این جن زده شده، انه قد جن، یعنی جن توش حلول کرده، جن زده شده، یه دعای چیزی بخون، این بنده خدا جن زده است، به هوش بیاد. خب جناب سلمان فارسی ایستاد، بعد از یه مدتی جوان به هوش اومد، از این سوال کرد چه مشکلی داری که یه مرتبه از هوش رفتی؟ بعضیا بیماری دارن. گفتم من بیمار نیستم، جن زده چیه، بیمار چیه؟ من داشتم از این بازار آهنگرا رد می‌شدم، این آهنگرها رو دیدم که این قطعه های آهن رو داخل کوره آتیش میبرن. دیدید حالا دیگه اینا کمتر تو شهرها دیده میشه، قطعه آهن رو تو کوره میبرن، کوره آتش، وقتی این آهن داغ شد بیرون میارن، با پتک میزنن به اون شکلی که میخوان در میاد. گفت من این منظره رو که دیدم یاد این آیه قرآن افتادم، در سوره مبارکه حج آیه 21 قرآن کریم میفرماد اهل دوزخ وقتی میخوان از آتش بیرون بیان، کلما ارادو ان یخرجو منها اعیدو فیها، برشون میگردونن. قرآن میفرماد ولهم مقام او من حدید، با پتک آهنین بر فرق اینها میزنن. گفت من این منظره رو که دیدم یاد اون آیه و عذاب قیامت افتادم، از هوش رفتم. خیلی ایمان میخواد، خیلی ایمان قوی میخواد کسی یه آیه منظره رو ببینه یاد عذاب قیامت از هوش بره. سلمان گفت تو معلوم میشه درجه ایمانت خیلی بالاست، اجازه میدی ما طرح رفاقت با هم بریزیم؟ ببینید سلمان فارسی منا اهل البیتی که افتخار این لقب رو داره که پیامبر فرماد بهش سلمان رو به من نسبت بدید، من اهل البیت، یه جایگاه ویژه داره. تو روایات ما هست که ایمان 10 درجه است، مؤمنین در درجات مختلفن، سلمان اولین بالاترین درجه است، ولی میبینه یه جوان مؤمنه با ایمانه، یه جوانی که یه منظره کوره آتش بازی و دیده یاد عذاب قیامت از هوش رفته، چه ایمان بالایی. ازش تقاضا میکنه که با من طرح رفاقت بریز. ما باید دنبال رفیق خوب بگردیم و در روایات داریم چقدر سخت رفیق خوب پیدا کردن و چقدر بده که آدم رفیق خوب رو از دست بده. اینم یکی از شرایط بسیار مهمه. از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن کدوم رفیق بدترین رفیقه، ایو صاحب شر، بدترین رفیق کیه؟ خیلی تعبیر زیباییه عزیزان من. فرمود امام صادق المزین لک معصیت الله، اون کسی که گناه رو برات خوب جلوه میده، گناه رو برات زیبا. یکی از کارهای شیطان اینه دیگه، تسویل، تزیین. زین لهم الشیطان، سول لهم الشیطان، این تعابیر رو در قرآن روایات ببینید که از کارهای شیطان اینه، گناه رو خوب جلوه میده. ما نترسیم انجام بدیم. اگر رفیق ما، عزیز من، اگر رفیقت گناه رو برات آسون جلوه میده، میخوای معنویت محرم برات بمونه بعد از عاشورا، اگه دیدی رفیق دعوتت میکنه به گناه و بعدم میگه خیلی مهم نیست بابا، حالا طوری نمیشه، یه شب هزار شب نمیشه، یه بار هزار بار، چیزی نیست، این امام صادق بدترین رفیقه، بدترین رفیقه. قرآن کریم میفرماد یوم یعز الظالم علی یده، یکی از اسامی قیامت تو همین آیه آمده، یعز الظالم علی یده، از قصه و تأسف دستشو میگزه، میگه چی؟ یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ما آدم خوبی بودم، کاش با فلانی رفیق نشده بودم. حتما میدونید عزیزان من، آدمایی هستن هم در بعد مثبت هم بعد منفی، رفیق 180 درجه زندگیشون رو عوض میکنه. شما از من بهتر سراغ دارین، بیشتر سراغ دارین. یه جوانی اصلا درس نبوده، بحث نبوده، نماز نبوده، هیئت نبوده، اینه همه اینا درست شد، چیه؟ یه رفیق خوب سر راش قرار و نقطه مقابلش. فردا قیامت میگه یا ویلتا، وای بر من، لیتنی لم اتخذ، کاش با فلانی رفیق نشده بودم. باز در جای دیگه قرآن میفرماید وقتی از اهل جهنم سوال میکنن ما سلککم فی سقر، چی شد جهنمی شدید؟ چند تا جواب میدن، یک قالو لم نکم من المسلین، با این آیات آشنایید دیگه. میگن ما اهل نماز نبودیم. دو، کنا نخود و معل خائضین. ما میرفتیم هر کجا بهمون میگفتن، مهم نبود دیگه، حالا شاد باشیم، خوش باشیم. 10 روز محرم عزاداری کردیم دیگه. بعضیا فکر میکنن حالا 10 روز محرم عزاداری کردن، این بعد مثبتشون خیلی زیاد شده، باید یه ذره کمش بکنن. گاهی من مثال زدم، گفتم مثل این رسانه ملی ما، ماه رمضان نگاه کنید 18 شبکه میزنه، این شبکه قرآن، اون شبکه قرآن، این شبکه مجلس سخنرانی، اون شبکه مناجات، 18 شبکه رو پخش میکنه. هنچی که ماه رمضان تمام میشه، عید فطر، فکر میکنه مردم زیادی مثبت شدن، خوبه کمی جبرانش بکنیم، از اون طرف میفته. حالا بعضی ها فکر میکنن محرم زیادی آدم خوبی شدیم، یعنی کمی از اون طرف کنار نخوز و قرآن میفرماد به جهنمی ها وقتی میگن چی شد جهنمی شدید، یکی از خودشون میگن نماز نمیخوندیم، قیامت رو قبول نداشتیم، کنار نخوز و معل خائزین. و عزیزان من، من همینجا تو حاشیه اینو بگم، ببینید فکر نکنیم گناه فقط آثارش در قیامت ظاهر میشه. نکته بسیار مهمیه، فصل مفصلیه، فکر نمی کنم من مجال پیدا کنم تو این شبها یک شب این بحث رو مفصل بگم. آثار گناه تو زندگی دنیایی ما، حالا قیامت جای خودش، فقط گناهی نیست که ما برسیم اونجا ببینیم بعد از حساب و کتاب ما، تو خود دنیا مخصوصا بعضی از گناهان رو، ظلم تو دنیا، از ظلم و ظلمات، ظلم تاریکیه که ظلم کردی تو همین دنیا خدا به حسابت میگذاره. آبرو کسی رو ببری تو همین دنیا آدم سزاشو میبینه، حدیثشو براتون خوندم. اذیت پدر و مادر، آدم تو دنیا چوبشو میخوره، خیلی مواظب باشید نسبت به پدر مادر، نسبت به معلم. امیر مؤمنان تو نهج البلاغه میفرماید مواظب باش، لا تجعل ضرب لسانک، تیزی زبان تو علیه اون کسی که سخن گفتن یادت داد قرار نده. به معلم، خیلی از آثار گناهان تو دنیا از کاری به قیامت نداره، دنیا ما چوبشون میخوریم، حالا قیامتش بماند. داستانی براتون بگم، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حق شناس رضوان الله علیه، که من اینم بگم، باز به جوانا زیاد گفتم، گفتم حالا شاید شماها قصه میخورید، ای بابا خوشا به حال اونایی که دوران آقای حق شناس بودند و جلسات مرحوم آیت الله حق شناس میرفتن، چقدر مؤثر، چقدر زیبا، چقدر صمیمی سخن میگفت. نمیدونم کسانی هستن در جلسه ما که در مجالس این مرد بزرگوار شرکت کرده باشن یا نه، خیلی با محبت تکه کلامش، عزیز جون، جوونم، عزیز من، خیلی کلام تأثیرگذاری داشت. حالا قصه میخوام، آقا اینا رو از دست رفتن، مرحوم آیت الله حاج آقا مشتبه تهرانی از دست رفت، مرحوم آیت الله حق شناس، دیگران از دست رفتن، کاش ما بودیم. قصه نخورید، اگه واقعا دنبال این حرف ها هستید، امروز به برکت این سیدی هایی که وجود داره تمام سخنرانی اینا هست، حالا کتاب حوصله ندارید بخونید، سیدیشون رو تهیه کنید. مرحوم آیت الله احمدی میانجی، عزیزان من، جوان عزیز، جدی میگم، تو رو خدا اگه دنبال سیر و سلوک و مقامات معنوی و اخلاق و معنویت و حرف حسابی میگردید، دنبال اینجور عالما برید، جای دیگه نرید. سیدی های مرحوم آیت الله حق شناس بگیرید، تو ماشین، تو مغازه بگذارید گوش بکنید. سیدی های مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی رو بذارید. سیدی های مرحوم آیت الله احمدی میانجی، حالا ایشون قم بودن، تهران نبودن، شما کمتر میشناسید. مرد بسیار بسیار فوق العاده ای بودن. من چند بار تو رسانه گفتم ایشون یه سیدی داره، عالم برزخ، یه 30 جلسه راجع به عالم برزخ سخنرانی کرده آیت الله احمدی میانجی، بازار فراوانه، مثلا تو اینترنت شما بزنید جستجو کنید عالم برزخ آیت الله احمدی میانجی. رادیو معارف شاید تو الان 10 بار سخنرانی این سیدی عالم برزخ ایشونو پخش کرده. من تو رسانه گفتم اگر شما، جدی میگم بدون مبالغه، اگر کسی این نوارای ایشون، سیدی ایشون، سخنرانی مرحوم آیت الله احمدی میانجی رو گوش بکنه، اگه تصمیم بگیره که روش اثر نگذاره، حتما روش اثر، حتی اگه تصمیم بگیره، از بس اینا با عقیده حرف میزدن، با ایمان، با باور، بالاخره گوینده خیلی فرق داره کی باشه. امتحان کنید. من کامل تبدیل به کتاب شده این سی دی، هم سی دی هاشون رو گوش کردم، هم کتابشون رو مطالعه کردم، خلاصه ای از این مطالبشون رو تو برنامه‌های رسانه استفاده کردم و حتما بخونید. عرض کردم قصه نخورید، آقا اینا هست، کتابشون هست، سی دیشون هست، واقعا تاثیرگذاره، اثر میذاره، انسان تاثیرپذیره. به هر حال مرحومات الله حق شناس میدونید یه عالم بزرگی بوده، یه مجتهدی بوده، در قم بوده، شاگرد آیت الله عظمای بروجردی بوده، شاگرد امام بوده، مجتهد بوده. آیت الله عظمای بروجردی به ایشون فرمودن برید تهران، ایشون آمدن تهران. خب انصافا هم چقدر مؤثر بودن، چقدر جوانها رو در سخنرانی های خودشون، در جلسات خودشون جذب کردن. اون ایامی که ایشون در قم بودن، خوب این قصه رو عنایت کنید عزیزان من، مرحوم آیت الله حق‌شناس اون ایامی که قم بودن، هنوز تهران نیامده بودن، درس میخوندن، فرمودن یه جوانی، چون ایشون از قدیم با جوانها و جلسات ارتباط داشت، جوانها خیلی جذب ایشون میشدن، از بس تأثیرگذار، از بس خوش اخلاق، خوش بیان، عالم، ملا. به هر حال یکی از این جوانا به ایشون نامه نوشته بود ایامی که در قم بودن که آقا من یه گرفتاری دارم، دعا کنید گرفتاری من برطرف بشه. نامه با آیت الله حق‌شناس جوانی از تهران نوشته بود، ایشون قم بوده، که آقا من یه گرفتاری دارم، شما دعا کنید گرفتاری من برطرف بشه. ایشون فرمودن من دعا کردم برای گرفتاریش، که رفتم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، کنار زری حضرت معصومه براش دعا کردم، ولی یه شب خوابش رو دیدم، دیدم در عالم رؤیا دیدم داره سینه میزنه، این جوون که به من نامه نوشته داره سینه میزنه. خدایا این خواب چیه؟ چجوری تعبیر کنم؟ تعبیر خواب به این آسونی نیست. تا خواب دیدید دنبال تعبیرش نگردید، یه کتاب باز کنید ببینید تعبیرش چیه. و نه، تعبیر خواب چیزی پیچیده، یه هر کسی نمیتونه. خیلی نگران خوابتون نباشید، به قول اون استاد بزرگوارمون نشان، نگران بیداریامون باشید. به هر حال هستن کسانی که بدونن تعبیر خواب، ولی خیلی نادرن، زیاد نیستن. برای مطالعه حقشناس فهمیدم جوان تو خواب سینه میزنه، این خواب چیه نمیدونم. آمدم خدمت استادم آیت الله عظمای حجت، داستان خوابم رو گفتم، گفتم من چی خوابی دیدم تعبیرش چیه. ایشون فرمودن این که داره سینه میزنه تعبیرش این است که این مضطره، آدم مضطر تو سر و سینه خودش میزنه. آدم وقتی مضطر میشه میزنه تو سر خودش، تو سینه خودش. الان میشنوی تو این روزه ها اهل بیت بعد از شهادت سید الشهدا تو سر میزدن، با محمدا میگفتن، با علیا میگفتن. آدم مضطر اینجوریه دیگه. شو فرمون تعبیرش هست که مضطره. من دوباره رفتم، مرا مایه شناس فرمودن دوباره رفتم حرم حضرت معصومه براش دعا کردم، ولی از یه جایی به من گفته شد که ما گرفتاری این جوان رو برطرف میکنیم، مشکلش رو برطرف میکنیم، ولی یه شرطی داره. شرطش هست که این نماز نمیخونه، برگرده نمازش رو بخونه. گفت منم نامه نوشتم براش که جوان داستان اینه، من بار اول دعا کردم، بار دوم دعا کردم، خواب دیدم، گفتن تو نماز نمیخونی، نماز بخون و الا دوباره گرفتار میشه. جوان وقتی آیت الله حق‌شناس رو دیده بود تعجب کرده بود، گفته بود هیچ کسی خبر نداشت از این که من نماز نمیخونم، حتی پدر مادرم هم خبر نداشتن. چون مثلا پدرم میگفت نماز بخون، میرفتم تو اتاق در رو میبستم، نماز چی؟ وضو چی؟ اصلا این حرفا چیه؟ برای اینکه پدرم دلش خوش باشه همونجا تو اتاق رخت خواب خوابیده بودم، یه حمدی میخوندم و یه ولا بالین هفت مد میگفتم. پدرم میگفت به 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 قربونش برم، ببین چه مد بل از زالینشو، ببین چه نمازی میخونه. بابام هم نمیدونست، شما کجا فهمیدی؟ ببینید اش گفتن اگه دست از نماز خوندن دوباره برداری گرفتارید بر میگرده. یعنی یه واقعیتی سرس کردم، ما فراوان داریم نمونه ها روایات، بعضی از گرفتاری های دنیایی ما به خاطر همین گناهانه. اینجوریست که آقا تارک و صلات بی نماز، حالا ببینیم قیامت چه کارش میکنه. نه همینجا، کسی که حرمت پدر مادرش رو حفظ نکنه قیامت. نه همینجا، کسی که ظلم کنه همینجا. خیلی از گناهان، نه همه گناهان، در روایات هست تو دعای کمل، اول دعای کمل میخونید اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس و دعا اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. گناه خود قبول داریم دعا کمیل رو میخونیم یا نه؟ امیر مؤمنان فرموده بعضی از گناه ها نعمت رو عوض میکنه، گناه نعمت رو از ما میگیره، سلب نعمته. تغیر النعم. بنابراین گذشته از مسائل اخلاقی و دینیش این یادمون باشه. عزیزان من، جوانای عزیز، اگه گاهی میبینید یه گرهی گرفتاری تو زندگی هست، احتمال بدیم به خاطر همین چیزا باشه. نمیخوام بگم هر کسی تو زندگیش گرفتاری گرهی هست حتما یه گناهی کرده، نه. بعضی از بلاها و ابتلاعات و سختی‌هایی هم که ما داریم آزمون الهیه، خدا میخواد ما رو امتحان کنه. بله، این مسلمه. یه سلسله گرفتاری‌های ما آزمون، امتحان، ابتلاء الهیه. ولی بعضی از گرفتاری‌های ما هم نتیجه گناه خودمونه. ما نمیتونیم راجع به دیگران قضاوت کنیم، ولی خودمون راجع به خودمون میتونیم قضاوت بکنیم. و نکته دیگری که امشب میخوام اضافه کنم، عزیزان، اگر میخواید این پاکی و معنویت و طهارت برامون باقی بمونه، یادمون باشه این اصل بعد از عاشورا، یادمون باشه خدای عاشورا و خدای بعد از عاشورا یکیه. خدای شب تاسوعا و دهه اول محرم و بعد از محرم سفر یکیه. ما معتقدیم خداوند ناظر بر رفتار ماست، بر اعمال ماست. یه داستانی رو مرحوم علامه طبرسی رضوان الله علیه نقل میکنه. الله اکبر. ببینید، ای کاش ما اینقدری که دیگران از خدایان باطلشون حساب میبردن، ما از خدای واقعی حساب میبردیم. مرحوم علامه طبرسی مینویسد حضرت یوسف که داستانشو فراوان شنیدید، فیلم و سریالش هم دیدید، تو قرآن داستان حضرت یوسف مفصل آمده. وقتی جناب یوسف زلیخا او رو در محاصره قرار داد، به تعبیر قرآن غلقت الابواب، همه درها رو بست و قالت هیت لک، قبل از اینکه یوسف فرار کنه و از چنگ زلیخا خودش رو نجات بده، تو اون کاخی که زلیخا محصور کرد جناب یوسف و درها رو بست، یه بتی بود. اینا خداپرست که نبودن، بتپرست بودن دیگه. یه بتی بود. زلیخا قبل از این که بره سراغ یوسف، یه پارچه انداخ رو این بته، یه پارچه رفت انداخ رو این بته. بعد اومد به یوسف گفت که خلاصه درارم بستیم و پارچه هم انداختیم. گفت حالا بگونم درار رو بستی؟ یه معلومه میخوای کسی نیاد. سنگ و دیگه این بوتو چرا پارچه روش انداختی؟ در رو بستی کسی وارد نشه با این نیت بدی که تو داری. این سنگت چی بود؟ گفت این خدای منه. گفت خب چرا پارچه انداختی روش؟ گفت آخه من خجالت میکشم جلو خدا، میخوام دست به خلاف بزنم، این بوت ما میبینه خوب نیست، خواستم این نبینه. اینجا میگن یوسف لرزید، اومع به یدهی الاسما، به آسمان اشاره کرد، گفت تو از این بوت سنگید میترسی؟ من از خدای خودم، خدای حی ابدی و ازلی خودم نترسم؟ تو از روی سنگی شدی شرمسار، مرا شرم ناید ز پروردگار. تو از روی سنگی شدی شرمسار، مرا شرم ناید ز پروردگار. تو از این خدای بتیت خجالت کشیدی، پارچه انداختی. من از خدا خجالت نکشم. اینا باور میخواد. یادم باور بکنه خدا ناظره. اگه باور بکنه آقا امام حسین میبینه، همه جا هست، در بسته و در باز و محرم و غیر محرم نداره. بذار من یکی دوتا داستان بگم، این داستانها بهتر تو ذهنتون میمونه. که از اصحاب امام رضا علیه السلام اسمش ریانه، ریان. این داستان در منابع قدیمی ما آمده، شیخ صدوق در عیون اخبار رضا می نویسد. ریان، سالهایی که امام رضا علیه السلام در خراسان بودن، این از شیعیان خوب حضرت بود، بغداد زندگی میکرد. از بغداد راه افتاد رفت خراسان، یه چند روزی دلش تنگ شده بود برای امام رضا، امام رضا رو ببینه. مدتی ظاهرا یک ماه خراسان بود، هر روز میرفت خدمت آقا. روز آخر گفت برم دیگه، امروز خداحافظی کنم، باید برگردم، تا کی میتونم بمونم اینجا؟ باید برمیگشت. روز آخر پیش خودش فکر کرد، به کسی نگفت، خوب عنایت کنید، پیش خودش گفت امروز که روز آخره، من خوبه که یه دوتا تقاضا از امام رضا، دوتا عیدی از امام رضا بگیرم. یکی این که بگم آقا جان اگه میشه یه پیراهن از پیراهنهای خودتون به من بدید، من اینو بزنم کفن خودم. زیاد من دیدم اصحاب ائمه نمونه ها فراوان داره، به ائمه، به اماما مراجعه میکردن، میگفتن کفنتون پیراهنتون بدید ما کفن خودمون قرار بدیم. خیلی نمونه زیاد از جمله این آقا. دوم گفتم خوبه تو ذهنم، گفتم به امام رضا بگم اگر ممکنه از این سکه ها، شاید از اون سکه هایی که به نام امام رضا ضرب شده بود، از این سکه ها چند تا به من بدید، برم برای دخترام انگشتر درست کنم. چند تا دختر داشت، سکه متبرک به نام امام رضا انگشتر. تو فکر خودم، تو ذهن خودم گرفتم، به کسی هیچی نگفتم، به احدی. رفتم خدمت آقای امام رضا و روز خداحافظی بود و وداع بود و موقع وداع با امام رضا اونقدر وداع با حضرت برام سخت بود، اونقدر گریه کردم که یادم رفت سخت آدم با امام رضا بخواد وداع کنه. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که از سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. آدم با امام رضا بخواد وداع. شما کربلا میرید چقدر روز وداع براتون سخت، الان مشهد امام رضا میرید چقدر وداع براتون سخته. آخه خود امام رضا رو میخواست از محضر خود حضرت جدا بشه، بره بغداد، خراسان کجا با... میگه اینقدر گریه کردم شقلت نل بکا، اصلا یادم رفت بگم. اومدم از در برم بیرون، امام رضا صدام زد، فرمود ریان میخوای یه پیراهن بهت بدم کفنه؟ گفتم آقا جانم بگو، اصلا یادم رفت، من نیتم همین بود. حضرت یه پیراهن از قبل آماده کرده بودن، از پشت سر دست کردن یه پیراهن، فرمودن یه بگیر کفنه خودت. آمدم برم، فرمود ریان میخوای چند تا سکه بهت بدم انگشتر؟ گفتم آقا خدا اینم نیت، اصلا یادم رفت. آقا دست کردن زیر تشکشون، چند تا سکه آماده، فهمیدم بگیر انگشتر برای دختر. این قصه رو برای چی گفتم؟ عزیز من، شب هفتم عزای سید الشهدا سلام الله علیه است، کنار این حرم بسیار بسیار مطهر و نورانی امامزاده جلیل القدر حضرت امامزاده صالح سلام الله علیه، شماها قدر بدونید، هم هیئت عزای سید الشهدا است، هم کنار این امامزاده جلیل القدر. خواهش میکنم اینو عنایت بکنید. ببینید این آقا نه حرفی به امام رضا زده بود، نه چیز، فقط نیت. میگه تو ذهنم گذشت، نیت کردم از امام رضا پیراهن بخوام برای کفن خودم، سکه بخوام انگشتر. نیت منو امام رضا علیه السلام خبر داشت. اگه ما باور بکنیم که نه فقط اعمال ما، نیت ما، شما نیت خیر، نیت امام خبر داره، امام زمان ارواح نافدا خبر داره. باز داستان دیگری از امام رضا علیه السلام براتون بگم. کسی میگه من خدمت امام رضا بودم سلام الله علیه، به نام موسی بن سیار، ایامی که حضرت در خراسان بودن، یه روز آقا فرمودن میخوام از شهر برم بیرون، خسته شدن، اون ولایت اهدی زندان بزرگ بود، حالا چطور به امام اجازه داده بودن بیان بیرون نمیدونم، از شهر آمدن بیرون. موسی بن سیار میگه همینطور که میرفتیم یه مرتبه رسیدیم به یه روستایی، یه جنازه ای رو داشتن تشییع میکردن. تا امام رضا علیه السلام این تشییع جنازه رو دیدن، به عجله از مرکب آمدن پایین، رفتن زیر این جنازه، جنازه رو تشییع کردن. به من فرمودن که من شیع جنازه ولی من اولیائنا، کسی یه مؤمن جنازه تشییع جنازه یه مؤمن بره، خدا همه گناهاشو میامرزه. مؤمن خیلی حرمت داره، زنده و مردش حرمت داره. تشییع جنازه مؤمن، جنازه رو گذاشتن زمین، ببرن داخل قبر. امام رضا به عجله جمعیت رو شکاف، رفتن نشستن کنار این جنازه، دست گذاشتن رو سینه این میت، فرمودن بشارت باد، ابشر فلا خوفون، دیگه ترسی نداری، از اینجا به بعد خیالت راحت. ریان میگه، این موسی بن سیار میگه من به امام رضا وقتی آقا برگشتن گفتم آقا جان تا اونجایی که من میدونم شما اولین بار این مناطق دارید میایید، خراسان اولین بار، این اطراف خراسان که نیومده بودید، این روستا که نیومده بودید، این آقا رو از کجا میشناختید؟ که اسم خودشو بردید، یا فلان ابن فلان، حسن پسر حسین، علی، هر چی بود اسمش، اسمشو بردید، اسم پدرشو بردین، بعدم وعده بهشت دادین، از کجا از اعمالش خبر دارین؟ حضرت کمی ناراحت شدن، معلوم میشه این آقا باورهای دینی ضعیفه. فرمود اما علمت ان اعمال شیعتنا تعرض علینا کل صباح، خبر نداری، نمیدونی اعمال شیعیان ما هر صبح و شام بر ما عرضه میشه. تو از من میپرسی که اسم اینو باباشو از کجا میدونی، بهشتی بودنشو از کجا میدونی؟ این صریح قرآن ها. و قل اعملوا فسیر الله عملکم، هر کاری میخواهید انجام بدید خدا میبینه، و رسوله خدا میبینه، پیامبر مؤمنین میبینن، فسیر الله خدا میبینه، عمل شما رو خدا میبینه، رسول میبینه، مؤمنین میبینن. مؤمنین ببینید تفسیر به اهل بیت شده. حرفم تمام عزیزان من. ببینید انسان با باورهاش زنده است، با باور ما عمل، نه با حرف. اگر این باور رو ما داریم، این اعتقاد رو داریم، اگر نداشتید شما امشب نمیامدید اینجا. شما تک تکتون الان باور دارید که سید الشهدا آمدن شما رو، نشستن اینجا رو دقیق میدونه امام حسین، روایتش مفصله تو این کامل و زیارات، مجال نیست من بخونم. فرمود به اسمائهم، اسم خودشون، اسم پدران، همه رو حضرت میدونه. اگه این باور رو ما داریم که امام حسین تک تک ما رو میبینه، میشناسه، امام زمان امروز طبق روایات ما، نامه اعمال ما، اگر این نگاه تو زندگی ما، این باور تو زندگی ما آمد، دیگه بعد از محرم با شب عاشورامون نباید فرق بکنه. من باور کنم اونجا هم خدا منو میبینه، خدا میدونه. گفت تو از روی سنگی، تو از روی سنگی شدی شرم سار، مرا شرم ناید ز پروردگار. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق سید الشهدا، به حق 6 ماهه امام حسین که امشب همه عالم دست توسل به دامن این 6 ماهه داره، به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل با آن عنایت بفرما. عزیزان من امشب رو خیلی قدر بدونید، میدانید این 6 ماه بابل هوائج الالله هست. من خدمت یکی از مراجع بزرگوار تقلید بودم، تازگی ها، نمیخوام نام ببرم چون اجازه گرفتم که نام شما رو بگم با این داستان. فرمود نه، داستان رو اجازه میدم بگی ولی نامم راضی نیستم بگی. بالای 80 سال 90 سال خودشون فرمودن. فرمودن چندی پیش من کسالتی پیدا کردم، بیماری پیدا کردم، شدت پیدا کرد، انواع و اقسام عکس ها، آزمایش ها، هیچ اثری نکرد. دیگه دم ناامید شدم، پزشکا من رو ناامید کردن. خودش میفرمود من وصیت نامم رو نوشتم، آماده کردم، دیگه گفتم روز آخرمه، امروز و فردا میرم. گفت یه شب در عالم رویا دیدم تو مجلس امام حسین علیه السلام هستم، متوسل شدم به 6 ماهه سید الشهدا سلام الله علیه. حالا مفصل میفرمود ایشون، مجال نیست، شفامو از این 6 ماهه گرفتم. میفرمود شب که از خواب بیدار شدم، نیمه شب از خواب بیدار شدم، خانممو صدا کردم دو به دو، گفتم خانم پاشو، علی اصغر منو شفا داده، میخوام همین الان برای حضرت علی اصغر نوحه بخونم. خود این مرجع بزرگوار عرض کردم، من پرسیدم نام مبارک شما رو بگم، فرمودن نه. گفت نصف شب پاشدم من نوحه میخوندم، خانمم سینه میزد. گفتیم ما شفا یافته حضرت علی اصغر سلام الله علیه هستیم. وقت گذشت، من همین شعر رو بخونم و مجلس رو واگذار کنم. گفت این قنچه هم از سوز آتش افسرده. من ندیدم تو شعرهایی که برای سری اصغر سرودن شعری از این جانسوزتر. خدا جزای خیر بده به آقای آجلی، آقای انسانی، شعر مال ایشونه. گفت این قنچه هم از سوز آتش افسرده، من هم از داغ لبش لال صفت می سوزم، گرچه امروز در این جنگ مرا هست شکست، ولی این طفل کند تا به ابد پیروزم، قهرمان همه عشاق فداکار منم، این مدالی است که حق کرده عطا امروزم. هر مل جس زجا گفت که با تیر اکنون این مدالت به روی سینه تو میدوزه. مگه افسرا مدالاشونو به سینه نمیزنن با افتخار ردیف میکنن مدالاشونو؟ هر مل جس زجا گفت که با تیر اکنون این مدالت به روی سینه تو میدوزم. تیر حلق پسر و سینه شه دوخت به هم. من همین یه جمله نیت میکنم به نیت شهدا، پدر مادرها، شما هم نیت کنید، گذشتگان، دوستان، شهدا، اونایی که نیستن، همه ی مصیبت این چشمای تو این یه جمله است. زمین و آسمان همه ی مصیبت رو بگردید تو این یه جمله است. نوشتن بین ما هو و خاطب هم، یعنی هنوز حرف امام حسین تمام نشده بود دید علی دست و پا میزنه. بابا ما حرفم تمام نشده بود، سیرابش کردیم. الان براتون روزه میخونن، میگن آقا علی اصغر اوورد سلام الله علیه، اوورد پشت خیمه ها، صلا علیه، نماز خون به بدنش. آی جوونا، عزیزان من، شما که تو هیئت بزرگ شدید، طفل شش ماهه که نماز نداره، میدونی؟ تا شش سالش نشه، کودک وقتی به شش سالگی برسه اگه از دنیا بره نماز میت داره. طفل شش ماهه، یک ساله، دو ساله، سه ساله نماز نداره. چه نمازی خونده امام حسین؟ صلا علیه، نمیشتن نماز خون. چه نمازی؟ مرحوم الله هاشم خراسانی تو این منتخب و تواریخ می نویسه منم نمیدونم چه نمازی، ولی شاید همون نمازی که باباش علی بعد از دفن مادر زهرا خوند، نماز صبر، از خدا کمک. نمیدونم کی خبر به خیمه ها برد. یه مرتبه دید مادر داره میدوه، دوید و گفت با افغان و زاری که ای اصغر، مگر مادر نداری؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. همه با هم صلی الله علیک یا صلی الله علیک یا صلی الله علیک.